بوده تردد او به برخی از کشورهای جهان محدود خواهد شد
انشالله.
فقط مثلا به آمریکا و یکی دو تا کشور دیگه.
انشالله. جناب آقای حسینی، به نظر میرسه که ما چندان ارتباطی، یعنی مسلمان های در واقع ایران با قاره آفریقا ندارن، مسلمانان قاره آفریقا. یه پیوندی نیاز داره این وسط با یک حرکتی شکل بگیره که این شرق و غرب رو، شرق و غرب تمدن اسلامی رو بیشتر با همدیگه آشنا بکنه و بیشتر در کنار همدیگه نگه داره. به نظرتون الان خلأ کجاست و چگونه میشه این رو پر کرد؟
خلأ عدم وحدت استراتژیک بین ملل مسلمان و دولت‌های اسلامی، یعنی بزرگترین حامیان اسرائیل آمریکا نیست. همین دولت‌های منطقه بریده شده و ولی اینها کریدورهایی رو در با استفاده از امارات و عربستان و اردن به وجود آوردن که بتونن کالاهای مورد نیاز اسرائیل رو از صورت زمینی تأمین کنن. و بالاخره شرایط اینه که مسلمان ها متاسفانه وحدت کلمه رو ندارن، یعنی همون حرف حضرت امام هست که فرموده بودن اگر هر مسلمانی به طرف اسرائیل یک سطل آب پرتاب کنه اسرائیل رو آب خواهد برد.
بله.
اما خب متاسفانه این شرایط جوریست که برخی از این مسلمانهایی که قرار سطل آب پرتاب کنن خودشون رو سپر بلای اسرائیل قرار دادن و اگر کسی هم سطلی آب پرتاب کنه جلوی این پرتاب کردن رو میگیرن، مثل اردن و عربستان و همین بحرین و کشورهای فسقلی خلیج فارس.
بله.
و این مجموعه از این شرایط فرصت رو فراهم آورده برای اسرائیل که بتونه از فضای اختلافی که بین جامعه اسلامی هست سوء استفاده کنه و اینه که یکی از رمزهای پیشرفت اسرائیل همین عدم وحدت مسلمان هاست
متاسفانه. و بعضی وقتها یا خیلی از وقت هست که رسانه هم در واقع بر این تبل میکوبند و بیشتر میکنند. به نظر میرسه که ما یه مقداری از جهت مردم حالا مسلمان شمال آفریقا چهره موجهی نداریم، شاید اونها نسبت به ما هنوز بی اعتماد هستن. نمیدونم چقدر واقعا این تعبیر درسته، چجوری باید این رو اصلاح کنیم اگر هست؟
شرق آفریقا منظورتون؟
شمال آفریقا.
بی اعتماد از چه نظر؟
نه بی اعتماد، ما چهره درست و موجهی رو رسانه ها بعضی وقتا رسانه های بین المللی ارائه نمیدند از ایران و از مسلمانان ایران. شما چجوری میبینید؟ اصلا واقعا
این تلاشیست که بعد از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی شروع شده که بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند و از تشیع چهره نادرستی به جامعه جهانی داده بشه. خب تا حدی در جنگ غزه این چهره ترمیم شد به طوری که در کل کشورهای اسلامی موجی از تشیع‌گرایی حتی در داخل فلسطین اشغالی به وجود آمده امروز که خیلی ها میگن اگر تشیع اینه و ما میخوام شیعه بشیم.
خیلی خوب.
و اینه که حالا به هر حال اینها در عمل خونسا خواهند شد، اما این دلیلی که به هر حال اونها میخواستن این اختلاف به وجود بیاد تا در سایه این اختلاف به اهداف خودشون برسن.
بله. و جناب حسینی، شما الان آینده رو با توجه به وقایع اخیر چجور میبینید؟ آیا واقعا اسرائیل به مواضع خودش دست پیدا میکنه، مخصوصا با این حرکت های ایزایی که داره میکنه و هر شکل نیروها رو یک به یک داره به شهادت میرسونه؟ به نظرتون آیا ما میتونیم مقاومت بکنیم؟
اگر جبهه مقاومت و ایران چنگ و دندان نشان بده و اون انتقام سختی رو که قرار بوده بگیریم رو بگیره و در اینجا از در ملاتفت و نوازش وارد نشه و هر اتفاقی رو با همون سطح حداقل جواب بده، بله ما بلا فاصله برق برخواهد گشت و اونها به التماس خواهند افتاد، همون شرایطی که قبل از عملیات وعده صادق بود برقرار خواهد شد. اما اگر این اتفاق نیفته و ما امروز فردا بکنیم و ضعف نشان بدیم و مسئولین ما هم صحبت از سازش و گذاشتن اسلحه بر زمین و توافق و اینها داشته باشند، در این صورت ممکن امکان پیشروی های بیشتر اسرائیل هست. بهار حرف آخر در میدان زده خواهد شد، نه در پشت میز دیپلماسی. و متاسفانه برخی از دوستان ما در محور مقاومت این زبان رو نفهمیدن که شما با گرگی طرف هستید که دنبال فرصت برای ضربه زدن، و برای اون هیچ توافقی مقدس نیست. همونطوری که ما با اینها نشستیم و توافق کردیم و به صورت یک طرفه این توافق رو پاره کردند، و امروز سالهاست که ما گرفتار این شرایط هستیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حسینی، مدیر مرکز اسلامی آفریقا، که در گفتگوی ما شرکت کردید.
موفق باشید.
سلامت باشید. خداحافظ.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة. بالمهدي نحن منتصرون، للقدس ها إننا قادمون، لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون. إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون. نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة، لأنه الله معنا به ننال الغلبة. إزالة سرطان السهيون. اعلموا يا أيها الكافرون، إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون، أيها السهاينة نحن منتقمون. نحن على دين علي خير إمام وولي، باسم علي جهنا نحو النسل الأزلي. باسم علي جهنا نحو النسل الأزلي. وتيت في الأرض صبعة قدمك، وارمي بالبصر أقصى القوم، واعلم أن الله من قد نصرك. علي اعلموا يا أيها الكافرون، حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. بيننا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون حيلا 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 حيلا
رادیو تبیین.
جوان امروزی حل تحلیله، این خیلی نکته مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه، دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ این کار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این.
رادیو تبیین. پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
چهلو دو دقیقه از ساعت 14 گذشته و در بخش به توان ایران از رادیو فاخر تبیین ما خدمت شما هستیم و امروز هم با شما سوالی رو به اشتراک گذاشتیم که به کدام روش اگر به انتخاب و تصمیم شما باشه سران و نظامیان رژیم صهیونیستی رو به درک واصل خواهید کرد. از طریق سامانه پیامکی 30955 پاسخ میدید. پاسخهای شما در واقع یک نوع حرکتی هست که به ما کمک میکنه متوجه بشیم که تا چه اندازه شما در تبیین و روشنگری که تکیه مقام معظم رهبری هست و اصلا رادیو تبیین هم بر همین مبنا شکل گرفته حساسیت دارید، جهتی که میخواین نسبت به اون روشنگری پیدا بکنید و ذهنتون آگاهی بیشتر داشته باشه، فعالتر باشید، دقیقا چه جهتی هست و ما چگونه میتونیم افرادی رو که حمایت میکنند همراه و پشتیبان هستند در نیروی مقاومت شناسایی کنیم. دوستانی که خودشون رو سرباز مقاومت میدونند و در این جبهه هم هستند پیامکاشون رو ارسال کردند، اظهار نظر کردند. آقای قهرمان عطارزاده گفتند که به شرط حیات و لیاقت سربازی این جبهه رو عهده‌دار میشند و دوست دیگری هم عنوان کردند که عنوان یک شیعه ایرانی بعد از شنیدن خبر شهادت سید حسن نصرالله خیلی ناراحت شدم، اما اگه به من باشه سران رژیم صهیونیستی رو جلوی سازمان ملل سنگسار میکنم به اتفاق بچه های فلسطینی. این کلامی از آقای حسین زاده از رشت. خب شدت و حدت احساسات شما متفاوت هست، بعضی وقتها خیلی رقیق و بعضی وقتها خیلی غلیظه. دوست عزیزمون 0904-6220 گفته که اگه به روش منطقی و احساسی باشه من میگم خب تحویل بازماندگان فلسطینی بدیم تا خودشون تصمیم بگیرن، ولی از جهت احساسی خودم من اینها رو به خطشون میکنم، با غلطک ازشون رد میشم. خب بسید گفتگوی دیگری را آغاز بکنیم، این بار با جناب آقای دکتر اسدالله بادامیان که در بخش سیاسی اسدالله بادامچیان عذرخواهی میکنم که در بخش سیاسی فعال هستند و ید طولایی دارند و محبت کردن پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدند. سلام عرض میکنم خیر مقدم و تسلیت ما رو به این مناسبت شهادت سید حسن نصرالله و همراهانشون هم بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان محترم جناب عالی و همکاران محترمتون و با طلب علو درجات برای سید مقاومت و همه شهدای غزه و لبنان و فلسطین و سایر نقاط اسلام.
زنده باشین جناب آقای دکتر. خب شاهد مثال ما شما هستید که روزهای سختی رو در انقلاب گذروندید، قبل از اون و بعد از اون. به هر حال ما شهادت‌های متفاوت و متعددی رو متاسفانه شاهد بودیم و من جمله این شهادت اخیر هم که سید حسن نصرالله بودند. این روزهایی که روزهای ترورهای بزرگ به شکلی نام گرفته غمناک هست و همه ما رو هم متاسفانه برای مصیبت نشونده، سختی داره، اما سختی‌ها رو ما باید تحمل بکنیم و اون رو تبدیل به یک افتخار بکنیم. چگونه؟
درست الان موقعیت منطقه مثل سال 1360 ایرانه.
بله.
در سال 1360 انقلاب اسلامی ما علی رغم تصورات خام استکبار به ثبات رسید، یعنی دولت در اختیار شهید رجایی شهید با هنر بود، مجلس در اختیار حزب جمهوری اسلامی و آقای هاشمی بود، قوه قضاییه در اختیار شهید بهشتی و مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی بود، سپاه تشکیل شده بود، ارتش شکل گرفته بود، نظام اداری کشور داشت به صورت راهی می رفت که اون ثبات نهایی و چیز رو انجام بده. استکبار احساس کرد دیگه امیدی برای استحاله انقلاب، برای شکست انقلاب از نظر اصول و مبانیش و رفتن به طرف سازش ناچاری با آمریکا و استعمارگرانی که کودتای 28 مرداد اون همه فجایع رو به بار آورده بودن و مایوس شد از این. جنگم احساس نکرد که بتونه پیش ببره، بعدش شروع کرد، خب اونم نتیجه نداد براش. در نتیجه در صدد بر اومدن که رهبران انقلاب و مدیران اصلیش رو شهید کنند و به خیال خام خودشون با شهادت مطهری ها، بهشتی ها، قرنی ها، عراقی ها و همه این عزیزانمون فکر میکردن که میتونم برنده بشم. برعکس دقیقا نظر اونها عوض یک چیز دیگری نتیجه داد و اون این بود که با رفتن شهادت شهید مطهری ایدئولوژی انقلاب ضمانت یافت، با شهادت شهید بهشتی خط سیاسی انقلاب شکل گرفت و قطعی شد و نظام هم با رهبری امام به طرف قدرت اقتدار تا امروز به جایی رسیده که در انتخابات آمریکا میگن ایران داره در انتخابات آمریکا دخالت میکنه و نکنه، یا در رابطه با این مسائل در این منطقه احساس میکنن که اسرائیل در حال فروپاشیه و بنابراین به هر جنایتی دارن دست میزنن برای اینکه این به اصطلاح ادامه ابزارشون در این منطقه حفظ بشه.
بله.
از این رو وقتی که اینا احساس کردن در جریان طوفان الاقصا یک گروه سیاسی به نام حماس و همراه با مبارزین فلسطینی از غزه میاد 2300 نفر رو اسیر میگیره، اینا خبر نمیشن و میشکونه اینها رو. خب معلوم بود که از این به بعد دیگه برای اسرائیل چیزی باقی نمونه. رضا در صدد این برآمد که سرکوب کنه، منتها سرکوب چه جور؟ فقط گروه سیاسی حماس رو، نه ملت اونجا رو در هم بشکونه، زیرا احساس میکرد با این عملیات فردا مردم غزه در مقابل اون به اقتدار میرسن و مجبور از غزه فرار کنه.
بله.
به همین علت تصمیم گرفت که زیر ساختها رو خراب کنه، مردم رو شهید کنه و در این تلاش حماس رو به یک شکست قطعی برسونه. 11 ماه داره زن هر جنایتی رو که بگین بر انجام میده، بعد به نتیجه نرسیده و از این تا روز به روز قدرت حماس و انتفاضه اسلامی فلسطین بالا رفته، قدرت های منطقه بالا رفتن، جنگ از حالت یک کار مقطعی به یک جنگ فرسایشی برای اسرائیل و آمریکا و انگلیس و هم دستانش تبدیل شده و در نتیجه در صدد بر اومده که تمام عوامل موثر و رهبران رو شهید کنه. به همین علت ستحسن نصرالله رو شهید میکنه، اونها رو سعی میکنه چیز باشه. در صدد برمیاد که در سوریه از این گرد که ربطی به این قضایی نداره، برادر آقای بشار اسد رو شهید بکنه و در سایر جاها هم همینجور داره تلاش میکنه. حالا اومده به لبنان. طبعا کسانی که این نوع کار رو میکنن نشون دهنده برای تحلیلگران دقیق سیاسی این است، نشانه پایانشونه به سقوطشون، زیرا کسی که میخواد حکومت بکنه با جنایت نمیتونه حکومت کنه.
درسته.
میتونه با سرکوب و زور و قتل، اما این جنایت گسترده که اصلا زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی تا اونجا که تو سازمان ملل هوش میکنند و ایران میرن توی کشورهای اروپایی، اینها همه نسل فرهیخته دانشجو و دانشگاهی و مردم به صحنه میان و علیه اینا کار میکنن. خب این چه راهی برای اسرائیل باقی مونده جز این که اونچنان خشونت به خرج بده که هیچی باقی نمونه؟ و الان هم در صدده که اگر زورش برسه زاهیه و نواحی جنوب لبنان رو هم مثل غزه بکنه.
بله.
و با نیروی زمینی بره این مناطقی که محل تاسیسات و موشک چیز این هاست، این رو انجام بده. که البته این یه طرحیست که در پنتاگون آقای استارویلی همچین نامیست او بهشون داده و دقیقا چیز کردن که اونها شما حمله اول بمبارون کنید به اصطلاح سرکوب جدی، اگه نشد حرکت به طرف حمله زمینی و گرفتن نقاط سرپل و جایگاه های مثلا پرتاب موشک و تاسیسات تسلیحاتی رو. و به همین علت شما بینید اونا تانکاشون آورده بودن و حالا امروز صبح هم خواستن حمله بکنن که تا حالا نمیدونم، من آخرین خبر زور ندارم، ولی تا صبح نتونسته بودن موفق بشن. پس بنابراین مسئله روشنه، اسرائیل در حال نابودیه. نه اینکه من بخوام تبلیغ بکنم یا چیزی بگم، نه، نظر تحلیل سیاسی، نیرون هم به همین جا رسید، هیتلر هم به همین جا رسید، صدام هم به همین جا رسید، فرعون هم به همین جا رسید، من از بین رفت.
جناب آقای بادمشان، عذرخواهی میکنم، شما طبعا با اندیشهای حضرت امام آشنایی بیشتری دارید و قرابت و نزدیکی بیشتری نسبت به ما. خب ما حزب الله لبنان رو میبینیم که بعد از دهه 60، بعد از اینکه اسرائیل به بیروت حمله کرد، ایجاد شدش و همون ابتدا هم واقعا ایران حامی بود، ولی امام یه جایی فرمودند که راه قدس از کربلا میگذره و اصلا اجازه ندادن که ما به لحاظ نظامی یک کمکی در واقع به نیروی مقاومت بکنیم. فلسفه اون موقع کار حضرت امام چی بود؟
همچین چیز نبود که ما کمک نکنیم، ما
یا حداقل در این سطح
از کمک. اصلا امام تأسیس حزب الله رو امام انجام داده، مرحوم آقای حسین نصرالله وقتی ما با هم بیدار داشتیم صراحتاً فرمودن که دو تا حزب که امام اجازه داده، که مطلف اسلامی است، که هم حزب حزب الله لبنان داستان باست
حمایت، بله، اما به لحاظ کمک نظامی عرض میکنن.
اصلا کمک نظامی اینایش هم اگه ما اصلا الان اون از این نوع اصلا گفتن نداره که انگار اون را زمان ما کمک نظامی نمی کردیم. اصلا کمک اینا خودشون دارن تولید میکنن. این موشک‌ها که ساخت ایران نیست، ایران که بهشون نفروخته که این موشک‌ها رو، بله، با حمایت و با به اصطلاح اطلاع و استفاده از تجربیات و دانش ایران خودشون تهیه کردن. مگه یمن الان با ایران خودش مستقل میزنه، کشتی آمریکایی را میزنه، موشک‌هاش هم میزنه، اسامیشون هم متغیر با ما. لذا ایران یک سیاست صحیح از زمان امام تا الان داره تا امام معاصرمون، و اون این است که ما نریم باید بجنگیم که یه جایی رو ما بگیریم بعد تحویل دیگران بدیم. نه، ملت ها خودشون شکل میگیرن، قدرت پیدا میکنن، و اصلا مگر حماس رفت عملیات 15 مهر 7 اکتبر انجام داد به ایران رفت اونجا نیرو برد؟ نه، مگه 33 روز جنگ لبنان رو ایران انجام داد؟ بنابراین ایران در رابطه با این قضایی ها پشتیبان و حامی اصلیه. اونجا هم که واجب باشه بدونه، بستگی به این داره که چگونه باید انجام وظیفه بکنه، میکنه. و به همین علت هم بعضی الان دنبال اینه که آقا بریم بزنیم، شروع بریم بزنیم. مگه جنگ به این سادگی هاست؟ جنگ باید با محاسبه دقیق انجام بشه. با احساس نمی شود جنگید، احساس می تواند جنگ رو پیروز کنه، اما نه این است که جنگ رو با احساس شروع کنیم. جنگ قواعد خاص خودش داره. ایران هم اگر اسرائیل حمله کرد بهش حمله میکنه، در حسابی هم دمار از روزگارش برمیاره
انشاءالله،
و اونم جرأت نمیکنه. حالا نتانیاهو اومده واسه ما چیز که ملت ایران، اسرائیل در کنار شما، از شما با ملت ایران ما مشکلی نداریم، با عجب دروغگوی پلیدی که اینها در دوران شاه و اینا این همه خلاف کردن. اصلا مأمورین ساواک که ما رو شکنجه میدادن، من سال 43 که شکنجه میشدم، اینا به اصطلاح مشهور بین چیزا خرکی میزدن. بعد رفتن توسط مأموران اسرائیل و آمریکا دوره دیدن. سال 53 که من تو کمیسیون مشترک بودم، شکنجه فنی نیز کردن، خیلی هم دردآور و رنجآور و سنگین‌تر از گذشته.
از اون خرکیه سنگین تر بودش در واقع.
بله، اون اصلا اونجا مثلا سر تا پا می زدن. اون روزگار من 15 روز از که یک ماه تقریبا شلوار رو نتونستم از پام در بیارم، در اثر شدت شکنجهی که به پاهم داده بودن و چسبیده و دوبرم کرده بود اینا. این بار اینجوری نمی زدن، این بار به یه جوه دیگه می زدن. خیلی خب، اگر اسرائیل اینه بحثن اینجوریست، من رو بس چیه؟ من این جنگ رو جنگ می دونم، جنگ هم قرار چیزشی نگاهی می زنین گاهی می خوری. شهادت آقا حسن نصرالله رو هم آزمودم در این از اینکه 70 سال کار سیاسی که کردم که شهادت فقدان این عزیزان بر سلم است، قبوله. اگه